الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه
اللهم صل على محمد وعلى محمد
سيما بقية الله في الأرضين أعباؤنا وفضح واللعنة على أعدائنا اللهم كل لديك الحجة بن حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة ففي كل ساعة وليا وحافظا وقاصا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه. عرض کنم بحثی که تا اینجا تقدیم کردیم این بود که نسبت بین توحید و ولایت شریعت اجمالا توضیح داده شد. عرض کردیم حقیقت توحید در عالم جاری شده و جریان الوهیت الهی در همه عالم جاری است. مبدل سماع الهی و فی الارض الهی خلفاء الهی اونهایی که اسماء حسنا الهی هستند طریق جریان توحید و الوهیت در همه عالم هست. و ولایت اونها طریق جریان ولایت خدای متعال بر مؤمنی هست و ولایت اونها ولایت نور هست، یعنی سرپرستی عالم انوار و هدایت به سمت درجات نورانیت و درجات قرب و توحید با ولایت اونها واقع میشه و شریعت مناسک سرپرستی و جریان ولایت خدای متعال و ولایت اولیاء معصوم هست. اما شرایع اعتقادی و اخلاقی و عملی اینها مناسک جریان ولایت نور هستند. اون چه انسان رو هدایت میکنه به سمت خدای متعال جریان ولایت نور و سرپرستی نورانی ولایت الهی است و این شرایع طریق جریان ولایت مناسک جریان هدایت هستند نسبت به قلب انسان، جواره انسان، جوانه انسان. از این طرف هم دیداری در یک مرحله آراسته شدن به شریعت هست، اما احکام عملی و احکام قلبی و فکری و اعتقادی و بعد هم در مرحله بعد آراسته شدن به زیور ولایت و نورانی شدن به نور ولایت حق و در مرحله بعد رسیدن به مقام حقیقت توحید و درک الوهیت خدای متعال. این سیری بود که اشاره کرده بود. حالا یک مقداری همین بحث رو باز کنید. بر این اساس در قدم بعد دو تا جریان ولایتی رو که در قرآن از اون صحبت شده، یکی ولایت حق هست و ولایت باطل، ولایت خدای متعال و ولایت اولیاء طاغوت، این دو تا جریان رو باید توضیح بدیم و بعد هم باز در ادامه همین بحث جریان نور و ظلمت هست که باید توضیح داده بشه در قرآن و آثار این دو تا ولایت هست که باید توضیح داده بشه. این یک بحثی که نیاز به گفتگو داره، یعنی به بحث بعدی هم که باز قابل تر هست نسبت بین این جریان ولایت و دین هست که دین چه نسبتی با جریان ولایت حق داره و چه نسبتی با شریعت داره، یعنی تفسیر دین بر اساس این نگاه نسبت بین توحید و ولایت و دین رو این دفعه میخوام تفسیر کنیم که ببینیم بر اساس این نگاه دین یعنی چی، دین حق چیست. و در مراحل بعدم طبیعتاً وقتی این ولایت به حق و دین توضیح داده شد، دامنه این ولایت و گستره این ولایت رو باید توضیح بدیم که آیا این ولایت صرفاً یک ولایت نسبت به حیات باطنی و معنوی انسانه یا یک ولایت فراگیر نسبت به همه عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی است. انشاءالله اینا بحثایی که در ادامه باید توضیح بدیم و نسبت به این ولایت و اخلاق رو باید توضیح بدیم و سایر بحثایی که در پیش هست انشاءالله. حالا امشب من اجمالاً دو نکته رو عرض می‌کنم. یکی همون مسئله رو که اشاره کردیم که نسبت بین ولایت و الوهیت، نسبت بین الوهیت خدای متعال و ولایت حق است. بازی توضیح بدید بر اساس آیه نورانی قرآن و بعد هم مسئله ولایت نور و ظلمت رو بحث کنیم. اما قسمت اول این آیه مبارکه رو که خب همه عزیزان با او آشنا هستن و معلوم هستن، در سوره مبارکه کهف آخرین آیه این سوره است. خدای متعال به وجود مقدس نبی خاتم می‌فرماید که به مردم، به اون کسانی که مبعوث به اونها هستی، اینجوری بگو، بفرمای که قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، بگو من بشری هستم که در جنبه ظاهری مماثلتی با شما دارم، مثل شما هستم، با این تفاوت که به من وحی می‌شود. حالا در روایات این مثل انا بشر مثلکم رو معنا کرده بند، یعنی فل خلق، مقصود اینه که منم مخلوقم، من خالق نیستم. قل انما انا بشر مثلکم، امام صادق در روایت که علی ابن ابراهیم نقل میکنه، فهمودن معنی منم مخلوق مثل شما هستم، یا در یه روایت دیگه داره یعنی آکل الطعام، در معاش ظاهری خدای متعال منو در قالب یک انسانی نازل کرده به در این دنیا که مثل شما هستم. و حالا این رو هم من اینجا اشاره بکنم، اینم جزء امتحان‌های مهم خدای متعال هست دیگه، که خدای متعال برای اینکه ما رو در مسیر توحید و بندگی خودش امتحان بکنه، این نبی مکرم خودش رو در قالب یک بشر تنزل داده، در حالی که اون حقیقتی که حامل نبوت هست این جنبه خاکی حضرت نیست، ولی اون حقیقت در یک قالب طبیعی در عالم دنیا تنزل پیدا کرده، از عوالم بالا به تدریج نازل شده تا در عالم دنیا. جعلکم فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، خدا رو داد اینا رو در یک قالب بشری تنزل داده. این هم از امتحانات خدا، کما اینکه وقتی ملائکه رو خدا متعال میخواست امتحان کنه، اون روحی رو که در آدم قرار داده بود، نفخت فیه من روحی، اون شأن رو در قالب یک پیکره خاکی قرار داد و تا این امتحان محقق بشه. ما هم همینجوری هستیم که خدای متعال اون حقیقتی رو که از فوق عالم انوار تنزل داده به عالم دنیا در قالب یک بشر قرار داده، با این تفاوت که یو ها الهی هست به من وحی می شود، که حالا وحی هم عنایت داریم، شاید همون معنای خاصی هست که در سوره مبارکه شورا اومده، ما کانا به بشر نبی کلمه الله الا وحیا او من ورای حجاب او یرسل رسولا، که تکلم خدای متعال یا در قالب وحی یا در از ورای حجاب مثل تکلم با موسی کریم از شجره، یا فرستاده ای از طرف خدای متعال مثل جبرائیل، که وحی همون جایی که فرمودن اون وحی که در عرض این دوتا همون است که خدا متعال بدون حجاب صحبت میکنه، که بسیاری از وحی‌های نبی اکرم اینجوری بوده که در روایات دیدید اون جایی که به حضرت این وحی نازل میشد، وحی اینجوری حالت حضرت خیلی سنگین میشد، که در روایات توضیح کرده حال حضرت رو و میفرماید اون حالت وقتی بود که این وحی بدون حجاب بود. خب انسانی که در قالب بشر تنزل پیدا کرده، منتها در مقامی که خدای متعال بدون حجاب با او تکلم می‌کند و مخاطب خدای متعال قرار می‌گیره و دستور هدایت و انوار هدایت بر قلب او و از طریق ایشون بر جامعه بر بشر نازل میشه، یعنی حقیقت دین از طریق ایشون تنزل پیدا می‌کنه. حالا اون وحی که به حضرت شده حضرت که انه اینو خلاصه میکنن در یک کلمه انما الهکم اله واحد. این همون مضمون لا اله الا الله دیگه که حاصل همه دین هست، اون حقیقتی که اله هست و مقام الوهیت داره و همه اسماء الحسنا از شؤون اوست و همه عالم با الوهیت او اداره میشه، خالق رازق رازق رب رحمان رحیم و همه شؤون خلقت و رحمت و ربوبیت رو داره، یکی بیشتر نیست. انما الهکم اله واحد. بلافاصله میفرمد فمن کان یرجو لقاء ربه، که انه اگر کسی این نکته رو درک بکنه و در بیابد معنی انما الهکم اله واحد رو، درش امید به لقاء پروردگار خودش پیدا میشه. ربی هست، اله ربوبیت هم داره دیگه، ربی که ما رو سرپرستی میکنه، خلق کرده، بعد با مهر و قدرت و حکمت و محبت خودش ما رو داره سرپرستی میکنه. ما اگر این حقیقت رو فهمیدیم که اون الهی که ما داریم حقیقتا یکی بیشتر نیست و ما بقیه الوهیتی ندارن، هیچ کدوم از اون شؤونی که ما خیال میکنیم ندارن، اگر این رو فهمیدیم و فهمیدیم اون کسی که اون شؤونی که ما به اون فقیریم او فقط داره، ممکنه روش درمون پیدا بشه و امیدهای بزرگتر در ما پیدا بشه و اون امید به لقاه. یعنی کسی که این دعوت الهی رو بفهمه که دعوت به توحید هست، دعوت به توحید در الوهیت، موجب پیدایش این امید و زنده شدن این امید در انسان میشه که حالا انسان میتوانه به لقاء ربش برسه. انسان به بیش از لقاء دنیا و لذت ها میتونه برسه، میتونه به لقاء رب برسه. اگر کسی این دعوت رو فهمید که معنی انما الهکم اله واحد یعنی چه، و طبیعتا این امید بزرگ در دلش زنده شد و پیدا شد، حالا انسانی که اهل امیده باید به راه بیفته دیگه. من رجا طلبه. اگر رجایی درتون پیدا شد، میخواید به اون مقام برسید و اون حقیقت رو درک بکنید، به لقای ربتون برسید، که حالا هر معنای برای لقای رب شما بکنید، به یک معنا حجاب بین انسان و رب برداشته بشه و تلقی از رب خودش داشته باشه، لقایی داشته باشه. اگر اون هدف بزرگ رو دنبال میکنید، فلی عمل عملا صالح هست، یک عمل صالحی است که باید انجام بده، که عنایت داریم عمل فلی عمل صالحات نیست، فلی عمل عملا، عملا با نکره آمده. این نکره هم شاید در اینجا تنکیل علامت تعظیم و لا یشرک به عبادت ربه احدا، شرک هم نورده. خب حالا روایات زیر این آیه رو بخونیم. دیدید این روایات دو جور معنا کرده، بعضی ها ظاهر آیه رو معنا کرده، بعضی ها باطن آیه رو. روایت کافی رو ملاحظه فرمودید، محمد بن یعقوب نقل میکند عن علی عبدالله با سندشون که حضرت فرمودند که مقصود از این فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا اینه که در اعمال خودش طلب وجه الهی رو بکنه و دنبال ریا و تعریف مردم و عمل و رؤیت رسوندن و جلب نگاه مردم نباشه. این میشه عمل خالص، فلی عمل اولا ساره هم برای شرک به عبادت ربهی، یعنی هم سمودن ار رجلو یعمل شیئا من الثواب لا یسبو بهی وجه الله انما یسبو تزکیت الناس یشتهی ان یسمع به الناس. حوثش اینه، شهوتش اینه که به سمع مردم برسه و به اصطلاح سمعه داره. فهازن لذی اشرک به عبادت ربه، شرک در عبادت یعنی اون که رو طلب میکنه وجه الله نیست، دنبال چیز دیگری. ثم قال عمل عمل صالح ثواب ولی نیتش اینجوری. ثم قال ما من عبد اثر و خیرا فذهبت الایام و ابدا حتی یظهر الله له خیرا. اگر کسی اخلاص در نیت داشته باشه، این اخلاصش یه روزی ظاهر میشه. و به عکس ما من عبد اثر و شرا فذهبت الایام ابدا حتی یظهر الله له شرا. اگه باطن شری باشه اونم اظهار میشه. از این دست روایات داریم. حالا یکی دو تا روایت هست که به خصوص جور دیگری این آیه رو معنا کرده و ظاهرا ناظر به باطن آیه. حضرت فرمودند که قال از در تفسیر این آیه علی ابن ابراهیم از امام صادق علیه السلام نقل میکند که امام صادق فرمودند لا یشرک به عبادت ربه ای لا یتخذ مع ولایت آل محمد ولایت غیره. معنی اخلاص در عبادت اینه، اخلاص در بندگی، یعنی با ولایت اونها ولایت دیگری رو اخذ نکنه. به تعبیر دیگه ولایت اونها صراط عبودیته. وقتی ولایتی صراط عبودیت شد، اگر کسی ولایت دیگری رو کنار او اخذ کرد، کنار صراط عبودیت صراط دیگری رو اخذ کرده، طبیعتا این شرک در عبادت میشه. لا یتخذ مع ولایت آل محمدن ولایت غیره. چون میدونید این آیه نورانی رو روایات زیلش همینجوری معنا میکنه دیگه، علم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. صراط عبودیت صراط مستقیمه. اون وقت روایات رو دیدید که در اونجا مکرر آمده که صراط مستقیم امام معصوم علیه السلام هست، از جمله روایاتی که ذیل سوره مبارکه حمده. یادم است از معانی الاخبار مرحوم صدوق از این حدیث که فرمودن صراط مستقیم هو طریق و معرفت الله عز و جل. صراط مستقیم یعنی صراط معرفت. در بعضی روایات دیگه داره یعنی صراط محبت خدای متعال. طریق مستقیم یعنی طریق محبت، طریق معرفت. طریق عبودیت همون طریق معرفت و محبته. بعد فرمودن و هما صراطان، اما صراط فی دنیا فهو الامام علیه السلام. طبیعتا اگر کسی صراط الهی شد، کما اینکه در روایات متعدد داره، میشه طریق معرفت، میشه طریق طاعت و عبودیت و عبادت. کسی که صراط است طریق عبادته. نمیذارم این حدیث نورانی رو خدمتتون تقدیم کردم یا نه، حدیث خیلی فوق‌العاده است که مفضل از امام صادق نقل میکنه در ضمن یک حدیث نورانی که مفصله. مرحوم مجلسی در بهار ذیل این باب که ائمه علیهم السلام صلات و زکات و حج و توحید و اینها هستن که نحن الصلات نحن الزکات، این حدیث را آورده. حدیث مفصله. در ذیل اون حدیث حضرت میخوان توضیح بدن که چجوری است که ولایت امام طریق معرفت خداست و چجوری است که امام حقیقت صلات و زکات و حجه. حالا برای توضیح اونجا یه جمله‌ای دارن، ان الله عز وجل احب ان یعرف بالرجال و یطاع بطاعتهم. خدای متعال اینجوری اراده کرده که از طریق معرفت یک انسان‌هایی شناخته بشه و از طریق طاعت اونها هم طاعت بشه. این اراده اوست. وقتی اینجوری اراده کرده، فجعلهم سبیله و وجهه الذی یعطا من، اونها رو سبیل و وجه قرار داده. قرارداد نکرده که بگه دنبال این حرکت بکنید. با یک امر سوری و تشریعی این کار رو نکرده، بلکه یک تصرف تکوینی فرموده. خدای متعال این رجال رو صراط خودش قرار داده. احب بنی عرفه به رجال. این رجال هم عنایت دارید کیا هستن؟ اون رجالی هستن که فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال رجالون لا تلهیهم. همونایی که بیت النورن، همونایی که انوار هدایت الهی درشون تجلی کرده، خلقکم الله انوارا، همون شخصیت هاست، کسانی هستن که خدای متعال دوست می‌داشته که از طریق طاعت اونها طاعت بشه و عبادت اونها به طاعت اونها محقق بشه. فجعلهم سبیله و می‌خواسته از طریق اونها شناخته بشه و وجهه الذی یعطا نه. پس بنابراین سبیل طریق طاعته که اگر از اون راه برید خدا رو بندگی کردید، و وجه طریق معرفته. لذا امام علیه السلام صراط مستقیم و سبیل الهی است. این هم خواست خداست. خدای متعال دستش بسته نبوده که جور دیگری انسان رو به عبودیت و معرفت و طاعت برسونه، ولی او اینجوری اراده کرده خدای متعال که از این راه انسانها به معرفت و طاعت برسند، از طریق رجالی، انسانهای رجالی که لا تلهیهم تجارتون، اینات می‌فرمایید از طریق اون رجال. خدای متعال اونا رو سبیل و وجه خودش قرار داده. این همونی است که در روایت کافی هم در باب معرفت امام از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که نحن الاعراف الذين لا يعرف الله عز وجل الا بسبيل معرفتنا. معرفت الهی واقع نمی‌شود الا به سبیل معرفت ما. معنی من عرفکم فقط عرف الله همینه. بعد فرمودن ان الله عز وجل لو شاء عرف العباد نفسه. اگر خدای متعال اراده میکرد مغلول و ریت نبود، دستش بسته نبود که خودش رو به بندگان مستقیم معرفی کنه، ولیکن جعلنا، ما رو اینجوری قرار داده، جعلنا سبیله و سراته، ابوابه و سبیله و سراته و وجهه الذی یعطا من.
هم باب معرفت الله از اینجا گشوده میشه، هم کسی از این باب وارد شد صراط و راهی که باید بره طریق طاعت اونها، هم سبیلند هم صراطند و هم وجهند. بنابراین طبیعتا معرفت الله از طریق معرفت اونها، طاعت خدای متعال و عبودیت از طریق طاعت اونها واقع میشه. پس اگر انسانهای این شؤون رو داشتن، یعنی طریق معرفت بودن، وجه الهی و طریق سبیل معرفت بودن، صراط و طریق طاعت بودن، صراط محبت و معرفت بودن، اگر این شؤون رو پیدا کردن، طبیعتا ولایت اونها میشه طریق طاعت خدای متعال، طریق عبودیت خدای متعال. اگر کسی بخواد به اخلاص در عبادت و بندگی خدای متعال برسه، باید به اخلاص در پذیرش اون ولایت برسه، اون ولایت رو به نحو تام قبول کنه و هیچ ولایتی رو شریک اون ولایت قرار نده. و این هم اقسامی داره، گاهی شرک خفی داره، گاهی شرک دلی داره. ممکنه کسی صریحاً در ولایت شریک اخذ بکنه یا بدل قرار بده، و ممکنه کسی صریحاً این کار رو نکنه بلکه شرک خفی داشته باشه، در بعضی از شؤون به ولایت نفس و شیطان رو بیاره، ولی در اساس ولایت حق رو قبول کرده. به تعبیر دیگه این آدم مبتلا به معصیت و خلاف میشه، ولو اینکه در اصل ایمانش محفوظ بمونه. بنابراین اخلاص در عبادت که انسان رو به مقام لقاء میرسونه، یعنی اخلاص در ولایت، یعنی طریق لقاء و طریق معرفت ولایت معصومه. اینا از فرمودین صراط معرفت دیگه، صراط محبت، وجه الهی. شخصیتی که وجه الهی شد، ولو اون وجه حالا در قالب انسان تنزل کنه در عالم دنیا، این وجه در مراتبی از خلقت خدا به صورت میده، اون نور رو خدای متعال در یک صورتی اول قرار میده در عوالم بالا، کم کم میاد در عوالم پایین تا تو مراتب خلقت صورت انسانه در عالم طبیعت رو پیدا میکنه، ولی اون وجه الهی است که در قالب این صورت تنزل پیدا کرده. طبیعتا اگر یک حقیقتی وجه شد، سبیل شد، صراط شد، میشه طریق رسیدن به معرفت و لقا. بنابراین راه رسیدن به لقا اینه که انسان جز ولایت او رو نپذیره. اگر کسی در عرض ولایت اونها، چه به نحو شرک خفی چه به نحو شرک جلی، ولایتی رو پذیرفت، این دیگه به لقا نمیتونه برسه. این ولایت غیر حجاب لقا میشه. پس پیداست ما یک ولایت داریم که این ولایت طریق لقاه، یک ولایتی داریم که حجابه. اون ولایتی که حجابه ولایت ظلمته، اون ولایتی که طریق قربه ولایت نوره، که حالا بعد توضیح میدیم ولایت معصوم طریق جریان هدایت و نور الهی است، و به همین دلیل که این ولایت طریق لقاه. انسان اگر در طریق نور حرکت کرد به سرچشمه نور میرسه. اینا از فرمودیم سیر در عالم انواره که انسان رو به لقا میرسونه. بنابراین این ولایت چون ولایتی است که سبیل و صراط و وجه و باب الهی است، طبیعتا میشه طریق لقا، طریق قرب، طریق معرفت. پس راه لقا اخلاص در عبودیت و بندگی است. اگر انسان در مقام سجده و تواضع، فقط در مقابل خدا با تمام وجود تواضع کرد، به طوری که هیچ شریکی در عبادت نباشه، همه زندگیش بشه عبادت خدا و در این عبادت هم اخلاص داشته باشه، و الا اگر کسی بعضی زندگیش برای خداست بعضی برای غیر خدا، این همه زندگیش سجده و عبادت نیست. یا اگر همه زندگیش عبادته ولی عبادتش خالص نیست، باز این هم به لقاء نمیرسه. اخلاص در عبادت، اخلاص در خشوع در مقابل خدای متعال، به اخلاص در ولایت برمیگرده، که اینو توضیح دادیم. حقیقت عبودیت همینه که انسان در مقابل کبریای الهی سجده کنه. اینو در جلسات قبل با خطبه قاصه عرض کردیم دیگه. درک حقیقت عبودیت اخلاص در سجده، اخلاص در بندگی، یعنی اخلاص در تواضع و خشوع. این اخلاص در خشوع و تواضع که باید در همه حیات انسان جاری بشه، این به اخلاص در ولایت برمیگرده. اگر انسان ولایت اولیاء الهی رو، سرپرستی اونها رو، جریان نور و محبت و ولایت اونها رو قبول کنه و بپذیره و به لوازمش ملتزم بشه، و شریکی هم در این مسیر قرار نده، این انسان به اخلاص در بندگی میرسه. اخلاص در عبادت اینجوری حاصل میشه، اخلاص در پرستش. و طبیعتاً به عبودیت که رسید به لقاء میرسه. راه لقاء اخلاص در عبودیته، اخلاص در عبودیت به اخلاص در ولایت حاصل میشه. این لازمه اون بحثای قبلی. و بعد حضرت یه نکته لطیفی رو فرمودن، امام صادق ارواح نافدا فرمودن و ولایتهم العمل الصالح، اون عمل صالحی که خدا یاد کرد، فلیعمل عملا صالحا، اول باید یه عمل صالحی داشته باشه، بدون اون عمل صالح حدی به لقاء نمیرسه. فرمود و ولایتهم، اگر کسی ولایت اونها رو پذیرفت، انوار ولایت در قلبش نازل شد، بعدم با این انوار سر کرد و شریکی برای این حقیقت قرار نداد و در همه حیاتش اون ولایت جاری شد، همه حیاتش میشه نورانی، حجاب میره کنار، دائما سیر در عالم انوار پیدا میکنه، از مرتبه ای از عالم نور به مرتبه بالاتری پیش میره، سیر در درجات قرب، سیر در درجات نور، سیر در درجات ولایت معصومینه. لذا در اون روایت نورانی که در کافی شریف نقل کرده از امام صادق علیه السلام، حضرت به عمار ساباتی اینجوری توضیح دادن، آیه سوره آل عمران به نظرم معنا می فرمودن که خدای متعال می فرمد افمن اتبع رضوان الله کمن باع بسخط من الله هم درجاتون عند الله، آیا اون کسایی که تابع رضوانه، وجودشون سایه به سایه رضوان الهی حرکت میکنه، مثل اون کسانی هستن که دنبال سخط هستن؟ قطعا اینجوری نیست. هم درجاتون عند الله. حضرت فرمودن افمن اتبع رضوان الله، ما هستیم، من با به سخط الله دشمن ماست. بعد فرمودن که هم درجاتون، فرمودن هم درجاتون للمؤمنین، درجات برای مؤمنین هستن. عنایت فرمودین. بعد حضرت توضیح دادن یعنی چی. فرمودن و به ولایت هم و معرفت هم ایانا، اگر کسی حقیقت ولایت ما رو درک کرد، به مقام معرفت ما رسید، یضاعف الله لهم الاعمال، اعمال رشد میکنه، مضاعف میشه، خودشونو بالا میبره، و یرفع الله لهم الدرجات العلا، وقتی عمل مضاعف شد و بالا رفت، و العمل الصالح و یرفعه، صاحبش هم بالا میبره. شاید عمل صالح مقصود هم ولایت. پس اگر کسی اهل ولایت شد، عملش میشه عمل صالح، عملی که درش نور ولایت هست، و این عمل هم خودش بالا میره، هم صاحب عمل رو بالا میبره. و به ولایتهم و معرفتهم ایانا یضاعف الله لهم اعمالهم و یرفع الله لهم الدرجات العلا. پس معرفت وقتی در عمل جاری شد، این ولایت و معرفت صاحب عمل رو، عمل رو بالا میبره، صاحب عمل رو هم بالا میبره، سیر در درجات ولایت و سیر در درجات نورانیت پیدا میشه تا میرسه به مقام لقا.
ما میدونیم که ولایت عمل تشکیلی و در انیان همینطور هست، ولایت تشکیلی که همین ما در فکر نکردیم که ما در زمان رو ما الان
من هم ولایت تکوینی هم ولایت تشریعیه، یعنی حضرت تشریعا هم بر ما ولایت دارن دیگه، یعنی اصل شرع ولایت معصومه، یعنی اصل اون تکلیفی که خدا برای ما تشریع کرده هم در عالم تکوین به اونها ولایت داده و اونها سرپرستی عالم انوار رو میکنن، یکی از شؤونشون سرپرستی عالم انواره، یعنی ولایت نور از طریق اونا جاری میشه در عالم. حالا انشالله بیشتر این قسمت رو بحث میکنیم. و همین که خدای متعال در دستوری که داده در شریعت، باطن شریعت ولایته، یعنی اولین دستوری که خدای متعال داده دستور به پذیرش ولایته و همه تکالیف دیگه فرع بر این تکلیفه. عرض کردیم باطن همه شریعت ولایت اونهاست، یعنی ما در عرض ولایت امیرالمؤمنین دعوت به نماز نشدیم، کما اینکه عرض کردیم همه تکالیف از فروع توحیده، ما مدعو به پرستش و سجده و کلمه لا اله الا الله هستیم، از شؤون لا اله الا الله نماز خوندن، روزه گرفتن، عنایت فرمودیم، اینا مناسک توحیده. و این الوهیت خدای متعال که ما باید قبول کنیم، قبولش در قدم بعد میشه قبول ولایت خدا. خدای متعال اگه ولایتشو قبول کردیم، سرپرستیشو، اختیار خودمون رو تسلیم به مشیت خدای متعال کردیم شدیم موحد. پس راه موحد شدن چیه؟ قبول ولایت الهی است. یعنی خدای متعال با محبت میخواد ما رو سرپرستی بکنه. الله ولی الذین آمنوا. یه عده این ولایت رو قبول میکنن. یعنی چی ولایت رو قبول میکنن؟ یعنی خدای متعال به اونا حول و قوه داده، اختیار داده، میتونن این ولایت رو قبول کنن، میتونن این ولایت رو قبول نکنن. اگر قبول کردن خدا هم میشه ولی اونا، الله ولی الذین آمنوا. حالا چه کار میکنه؟ یخرجهم من الظلمات الی النور. معنی توحید اینه انسان همه شؤون اختیار خودشو، همه حول و قوهی که خدای متعال به او داده به ولایت خدای متعال تسلیم کنه، بسپره به ولایت او و بعدم راضیه به اون ولایت باشه، صابر در مسیر اون ولایت باشه، اون ولایت رو تحمل کنه. اگر تحمل کرد اون ولایت دیگه آدم رو سیر میده. عنایت فرمودیم؟ حالا این حول و قوه اگر تسلیم به ولایت الله نشد چی میشه؟ یک ولایت دیگری خدا در عالم جعل کرده، اون ولایت جاری میشه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور للظلمات. این حول و قوه بدون سرپرستی تو عالم نمیمونه، یا سرپرستی نور یا سرپرستی ظلمت. پس بنابراین خدای متعال ولایتش جاری است، ما باید قبول کنیم. این میشه حقیقت ایمان. حقیقت ایمان قبول این ولایته. حالا ولایت خدای متعال که در عالم جاری است و عالم رو نورانی میکنه، این ولایت چجوری در عالم جاری میشه؟ مستقیم ولایت خدا بر ما جاری میشه یا نه ولایت خدای متعال مجرایی داره؟ مجرای ولایت خدای متعال چیست؟ مجرای ولایت خدای متعال ولایت اولیایی است که به مقام ولایت اللهی رسیدن، اونایی که شدن ولی الله مطلق. چجوری شدن ولی الله مطلق؟ یعنی اونها در مقابل ولایت الهی خضوع مطلق کردن، ظرفیتشون ظرفیت خلافت بوده و با تمام وجود خضوع کردن. اون انسانهایی که به مقام سجده مطلق در مقابل خدای متعال و پذیرش مطلق ولایت رسیدن، دیگه انسانهایی میشن که مقام ولایت الهی پیدا میکنن، صاحب امانت میشن. اون امانت که سر و ولایت الهی است، اون امانت محفوظه خدا در وجود اونها قرار داده میشه، میشن حامل ولایت الله. وقتی حامل ولایت الله شدن، دیگه ولایت اونها چیزی جز ولایت خدای متعال نیست. ولایت اونها ولایت الله التي لم يبعث نبيا قط الا بها. پس بنابراین بر اساس، حالا اگر بخوایم اینجوری تقریر کنیم، توحید در یک منزلت یعنی پذیرش ولایت الله. اون انسانهایی که در ظرفیت فوق همه عوالم با همه وجود با تمام حول و قوهی که داشتن، که حول و قوهشون حول و قوه مهیمن به همه عالمه، با اون حول و قوه سجده کردن و ولایت خدای متعال قبول کردن و تحمل کردن اون ولایت رو، عنایت میکنید؟ اون ولایت و سر درشون جاری شده، دیگه میشن ولی الله مطلق. همونی که در روایات داره بنده در اثر قرب نوافل به جایی میرسه، حدیث قرب نوافل که حدیث معروفی سنی شیعه نقل کردن دیگه، ما يتقرب الی عبد من عبادی بشیء احب الی من ما افترضت علیه، بعد و انه لیتقرب الی بالنافله حتی احبه فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به بصره الذی. یعنی چی؟ خدا گوش میشه. یعنی همه قول حول و قوه او دیگه در طریق ولایت قرار میگیره، ولایت خدا در او رو سرپرستی میکنه. دیگه این چشم در اختیار خداست، این گوش در اختیار خداست. اون کسانی که با تمام وجود به ولایت الله رسیدن، اولیاء مطلق الهی 14 معصوم هست. حالا که تحمل کردن، دیگه حامل ولایت میشن، ولایتشون میشه ولایت الله. وقتی شد ولایت الله، در کنار میثاق توحید از ولایت اونها هم عهد میگیرن که ولایت اونها ادامه ولایت الله، ولایت اونها ولایت الله التي لم يبعث نبيا قط الا بها. همه انبیا مبعوث به این ولایت هستند، کما که مبعوث به توحید هستند. لذا اگر توحید رو شما به پذیرش ولایت الله تعریف کردید، موحد اون کسی است که با تمام وجود ولایت خدا را قبول کرده. موحد مطلق 14 معصوم هستند، متحرون مطلق 14 معصوم هستند. اونایی هستند که همه وجودشون با ولایت خدای متعال پر شده و جز ولایت خدای متعال درش نیست، همش نوره، همش طهارته، اخلاص محضن. وقتی اینجوری شد میشن حامل ولایت، ولایتشون میشه مجرای ولایت الهی، میشه اون امانتی که هیچ کسی دیگه حق تعدی به اون نداره، همه باید او رو بپذیرن، خضوع کنن، سجده کنن، تواضع بکنن. اینا هست فرمودید تواضع در مقابل ولایت اونها میشه اساس توحید. یعنی همین طوری که تکلیف اصلی که خدای متعال از ما میخواد پذیرش ولایت خودش هست، وقتی ولایتش رو قبول کردید، حالا خدای متعال ولایتش جاری میشه از طریق صلات و زکات و حج و عنایت، میفهمید بعد نمازم خون روزم گرفت، چون مجاری ولایت الله هم مجاری نور هم مجاری هدایت هم. ولایت معصوم میشه مجرای ولایت الله. وقتی شد مجرای ولایت الله و طریق جریان اون ولایت و اون هدایت و اون نور شد، طبیعتا همه مثل این که به توحید مکلفن، به ولایت هم مکلفن. این عهد ازشون خواستن، لذا این میشه اصلی ترین تکلیف و سخت ترین تکلیف. ولایتنا ان امرنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملك مقرب او نبي مرسل او عبد امتحن الله قلبه للإيمان. بنابراین ولایت اونها میشه طریق ولایت الله، تکوینن ولایت اونها مجرای ولایت خدای متعال، تشریعن هم خدای متعال اصلی ترین تکلیفی که از عوالم از جمله انسان خواسته دستور داده، دستور به پذیرش ولایت اونها. ولذا اگر کسی اون ولایت رو قبول نکرد، این به انکار توحید برمیگرده. وقتی توحید رو کسی انکار کرد و فاقد توحید شد، طبیعیست که دیگه بقیه اعمالش فایده‌ای نداره. همینه که اگر بین رکن و مقام هزار سال شب زنده داری و روزه داری بکنه، فایده ای نداره. یعنی این میشه عبادت شیطان که 6000 سال عبادت کرده، در مقابل خدا تواضع نمیکنه. تواضع در مقابل خدا نیست، تواضع در مقابل خلیفت الله که حامل مقام خلافته. مقام خلافت که مقام قراردادی نیست. یک انسانی باید ارادش مجرای اراده خدا بشه، بشه محال و مشیت الله، مجرای اسماء الحسنا الهی بشه، اسماء حسنای الهی از طریق او جاری بشه که او بشه خلیفه، و الا خلافت به اسم گذاری که درست نمیشه. لذا پذیرش توحید پذیرش ولایت اوست. سجده در مقابل الوهیت خدای متعال به طاعت او برمیگرده، میشه طریق طاعت، طریق معرفت، طریق محبت.
همون حدیثی که از امام زمان علیه السلام میفرماید که ما چیزی را اراده نمی‌کنیم مگر اینکه خداوند آن را اراده کرده باشد.
اون علامت این نکته است که اونها مقام چی دارن؟ مقام ولایت اللهی دارن، یعنی به مقام حقیقت ولایت الله رو قبول کردن، شدن نقطه مشیت. فقط این نیست که مشیتشون تابع مشیته، همه اسماء حسنای الهی که جاری میشه از طریق اونها جاری میشه، از جمله ولایت نوره، ولایت نور از طریق اونا جاری میشه. لذا هم تکوینن مجرای هدایت و نورن، هم تشریعن. اگر خدای متعال دستور به دینداری داده، اصل دینداری ولایت اوناست. حالا انشالله روایاتی رو که در باب نسبت بین ولایت معصوم و انوار الهی هست و پذیرش توحید، نسبت بین ولایت معصوم و دین رو انشالله بعد بیان میکنیم که دین در روایات متعددی تفسیر شده به ولایت امیرالمومنین علیه السلام، که دینداری یعنی قبول ولایت اصلا. پس عنایت بکنید اگر کسی به این مقام رسید، ولایتش میشه طریق سرپرستی انسان تا مقام لقا. سیر در درجات ولایت اونها میشه سیر در درجات نور، سیر در درجات معرفت، تا سیر در درجات لقا. چون ولایتشون صراط معرفته، سیر در صراط سیر در درجات ولایت اونهاست. به اندازه‌ای که انسان فانی در ولایت اونها میشه و درجات ولایت اونها در وجودش جاری میشه، به معرفت و نور و هدایت میرسه. بنابراین فرمودیم، پس بنابراین حالا این حدیث رو من تمام کنم. پس اگر ما دعوت به توحید در الوهیت شدیم که نتیجه رسیدن به مقام توحید در الوهیت و سجده تام در مقابل خدای متعال رسیدن به مقام لقائه، نورانی شدن به نور معرفت و لقائه، این از چه راهی حاصل می شود؟ از طریق یک عمل صالح و اخلاص در عبادت. عمل صالح میشه پذیرش حقیقت ولایت، اخلاص در عبادت یعنی اخلاص در ولایت. یعنی همه شؤون زندگی انسان در سایه ولایت اونها باشه، پلک نزند الا بر طبق ولایت اونها، متولی در همه افعالش، ریز و درشت، ظاهری و باطنی، جوارحی و جوانحی، متولی به ولایت اونها باشه و اون ولایت نور درش جاری بشه. این انسان میشه یخرجهم من الظلمات الى النور. حضرت فرمودن این آیه معناش اینه، ای لا یتخ قال لا یتخذ مع ولایت آل محمد ولایت غیرهم صلی الله علیه و آله و سلم و ولایتهم العمل الصالح فمن اشرک به عبادت ربه فمن اشرک به عبادت ربه احدن. این خیلی نکته لطیفی است. فقط اشرک به ولایتنا، هر کی شرک در عبادت داره شرک در ولایت داره، یعنی اگر شرک در ولایت نمیداشت شرک در عبادت پیدا نمیشه، چون ولایت اونا طریق عبودیته، طریق طاعته، طریق معرفته. اگر کسی در طریق طاعت حرکت کرد به شرک در عبادت نمیرسه، به طریق بندگی، در طریق بندگی حرکت کرد در صراط عبودیت، این به شرک در عبادت نمیرسه. هر کی دیدید ولو به شرک خفیه در عبادت مبتلا شده، بدونید که شرک در ولایت داره، یعنی حقیقت ولایت الله رو قبول نکرده، اخلاص در ولایت اولیای خدا نداره. فمن اشرک به عبادت ربه احدن فقد اشرک به ولایتنا و کفر بها و جحد امیر المؤمنین حقه و ولایت. اینا از فرمود کسی که شرک خفی داره، شرک خفیه در ولایت داره، و الا اگر کسی در باطنش جز ولایت معصوم نبود، این ولایت دعوت به توحید میکنه، صراط توحیده. این که میگن تسلیم در مقابل این ولایت باشید، چون این صراط صراط توحیده، خودتون رو بسپرید دیگه، با پای ولی خدا حرکت کنید. این فل جمله یک آیه‌ای بود که با روایت زیلش برای این خوندیم، که نسبت بین الوهیت و رسیدن به توحید در عبادت و بندگی و پذیرش الوهیت خدای متعال، به توحید در خضوع و خشوع در مقابل خدای متعال و تحیر و تذلل در مقابل اله، رسیدن به مقام لا اله الا الله که ثمرش لقاء الله هست، از طریق رسیدن به ولایت معصوم و اخلاص در ولایت حاصل میشه. سیر در عالم انوار و درجات نور از طریق ولی نور حاصل میشه. حالا بعدم عرض میکنیم اینطور نیست که حالا کسی بخواد به مقام توحید برسه خودش را میفته و ریاضت میکشه و اینا، بازی و شیطنت نفسه. شیطان 6000 سالشو داشته نتیجه نداده. راه قرب و لقاء و معرفت طریق ولایت امامه، که خود این امام علیه السلام صاحب حقیقت ولایت الله، صاحب امانت الهی، صاحب حقیقت معرفت. این همونی است که فرمود علی جان جز تو و خدا کس، جز من و تو کسی خدا را نشناخت. این همونی است که فرمود بنا عرف الله، بنا عبد الله، حقیقت معرفت الله رو اونها دارن و هر کس دیگه هم به معرفت میرسد، شعاع معرفت اونها در قلبش میفته، به عبادت میرسد، شعاع عبادت اونها در وجودش زنده میشه، اونها هستن که انوار عبادت و عبودیت و معرفت رو در قلب نازل میکنن. بنابراین چنین انسانی، چنین مخلوقی، طریق جریان توحید در عالم و طبیعتاً طریق جریان ولایت خدای متعال، معرفت خدای متعال، هدایت الهی در عالم هست، و از اون طرف هم رسیدن به مقام توحید جز از طریق سیر در درجات نورانیت ولایت او ممکن نیست. به اندازه‌ای که انسان متجلی به نور امام میشه و انوار امام در قلبش جاری میشه، به همون اندازه به حقیقت توحید و معرفت الله راه پیدا میکنه. خب این یک نکته بود میخواستیم عرض بکنیم. حالا نکته دومی که بنا شد اشاره کنیم، این دو تا جریان ولایتی است که در قرآن ازش صحبت به میان آمده و کثیراً در قرآن ازش بحث شده، که از معارف کلیدی قرآنه، و اگر کسی این معرفت بهش عنایت بشه، فل جمله درهای فهم باطن قرآن، فل جمله شون قرآن بتونی داره دیگه، ممکنه براش باز بشه. و اون این است که خدای متعال در قرآن می‌فرماید دو تا ولایت در عالم هست، یک ولایت ولایت نور، یک ولایت ولایت ظلمت. ولایت نور خود ولایت الله، یعنی خدای متعال جریان سرپرستی و ولایتش در عالم جاری میشه و این جریان سرپرستی که از اون رحمت‌های خاص خداست، به اصطلاح رحمت رحیمیه، همه رو نمیگیره، شامل مؤمنین میشه، اونایی که ایمان آوردن. وقتی ایمان آوردن، حقیقت ولایت، حقیقت نور ایمان در قلبشون جاری میشه و با این ولایت سیر در درجات نور پیدا میکنند، سیر در درجات اخلاص پیدا میکنند، از حجب و ظلمات و از شرک و جهل آرام آرام بیرون میرن، به سمت اخلاص و توحید و معرفت و عبودیت میرسن. الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. سیرشون سیر از ظلمات به سمت نوره. خب سیر از ظلمات به سمت نور یعنی چی؟ این سیر در روایات توضیح داده شده. گاهی اوقات می‌فرماید یعنی از ظلمات ذنوب به نور توبه. این یک معناست، معنای خیلی خوبی هم هست. انسان‌ها به اندازه ذنوبشون، به اندازه گناهانشون در تاریکی هم دیگه، در حجاب هم، در شرک هم. چون باطن گناه شرک خفیست دیگه، باطن گناه خروج از محیط ولایت خدای متعاله، لذا گناه قلب رو ظلمانی میکنه، یعنی همین دیگه. باطن گناه به تعبیر دیگه پذیرش ولایت غیره، لذت بردن از ولایت غیر باطن گناه. خدای متعال ولی اون کسانیست که مؤمنن، اونا رو آرام آرام و مستمرن، فعل مضارع دیگه، یخرجهم من از ظلمات، از کثرت تاریکی ها، شرک هاشون، غفلت هاشون، ذنوبشون، اینا رو به سمت رجوع الالله بیرون میبره. رجوع الالله میشه چی؟ نور. به سمت توبه. توبه یعنی رجوع الالله. الله نور السماوات و الارض. کسی رجوع به این سرچشمه نور کنه، خودش نورانی میشه دیگه. همه ظلمات و تاریکی ها مال پشت کردن به نوره. خدای متعال اونایی که ایمان آوردن و گرفتار در ظلمات شرک و معصیت و غفلت و جهالتشون هستن، اونها رو آرام آرام ولایت میکنه و وقتی ولایت خدای متعال جاری شد، اینا رو جذب میکنه به سمت سرچشمه نور. آرام آرام در مراتب کمال نور اونها رو پیش میبره تا میرسن به کجا؟ بالا به سرچشمه نور. دیگه توضیح نداده. مستمرن این ولایت ادامه داره، انتها هم نداره. یخرجهم من الظلمات الی النور، من نور الذنوب الی، من ظلمات الذنوب الی نور التوبه، از ظلمات شرک به نور توحید، از ظلمات غفلت به نور ذکر، از ظلمات جهل به نور معرفت و علم. این سیریست که واقع میشه، از ظلمات صفات رذیله به سوی نور صفات حمیده. اینا اون چیزاییست که در جریان نور و ظلمت در روایات و آیات مقابل هم قرار گرفته. این سیر سیریست که با ولایت الله حاصل میشه. بعضی روایات باطن این آیه رو توضیح داده، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. فرمود النور آل محمد علیه السلام. ائمه علیهم السلام فرمود نور الهی هستند که این نور در عالم جاری شده. اگر کسی ایمان آورد، خود خدای متعال ولایت این قلوب رو به عهده میگیره و اونها رو در درجات نورانیت خودش، که نورانیت الهی که در عالم نازل شده، انوار ائمه علیهم السلام دیگه. حالا اینو مفصل بر توضیح بدیم که ائمه علیهم السلام نور الله هن یعنی چی. ان شاء الله آیه نور و روایت ذیلش رو میخونیم و بعضی روایات دیگه که مربوط به آیات قرآنه که جریان نور الهی رو در عالم توضیح میده، تا واضح بشه که نور الهی که در عالم جاری شده حضرات معصومین هستند. هم والله نور الله عز و جل، و هم والله نور الله الذی انزل، و هم والله نور الله فی السماوات و فی الارض. روایت ابو خالد کابلیست در کافی، بابا ان علیهم السلام نور الله عز و جل. حالا اینو مفصل انشاءالله میخونیم. سیر در درجات نور میشه سیر در درجات ولایت الله، سیر در درجات ولایت معصوم، سیر در درجات نورانیت معصوم. این همونیست که ان ارواحکم و نورکم و تینتکم واحدتون تابت و تهورت. سرچشمه تهارت و تیب همون نور، نور اون یک نوره. این نور بعد خلق شده تو قالب کثرت، خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشهی محتقین. وقتی شکل پیدا کردن، کثرتی پیدا شده. بعد صورت که پیدا کردن قالب متکثر پیدا کرده، بعد نازل شده فجعلکم فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. اون وقت کسی که مؤمن باشد خدای متعال با ایمانش او رو سیر میده در درجات این نور. این یک ولایته که حالا بعد مفصل بعد توضیح داده بشه که ولایت خدای متعال هست و حاصلش سیر در درجات نوره. خب این ولایت خوب عنایت بکنید، سیر در درجات نور در واقع سیر در درجات ولایت خود خدای متعاله، که ولایت خدای متعال وقتی میخواد در عالم جاری بشه عرض کردیم از چه طریقی جاری میشه؟ از طریق ولایت اولیاء معصوم. در واقع خدای متعال وقتی سرپرستی میکند معصومین رو مستقیم سرپرستی میکنه و انوار هدایت خودش رو مستقیم در وجود اونها جاری میکنه، لذا اونها مشکات انوار الهی هستن، ولی دیگران با نور اونها هدایت میشن. بنابراین ولایت الهی که جریان هدایت در مراتب نور هست از طریق ولایت معصوم جاری میشه. حالا این ولایت که ما رو نورانی میکنه چه کار میکنه؟ یعنی یه نوری غیر خود ولایت الله هست یا نورم خود ولایت خدا؟ خدای متعال با ولایت خودش ما رو در درجات نور هدایت خودش بالا میبره. الله نور السماوات و الارض، ای خدا من فی السماوات و خدا من فی الارض. هر کی تو هر عالمی هست، تو عالم عرض، تو عالم سماء، سماء اول، ملکوت بالاتر از ملکوت، اون نوری که جذب میکنه و هدایت میکنه نور هدایت الهی است. پس ولایت خدای متعال که ولایت نوره سیر در درجات نور الهی ایجاد میکنه. خب حالا این ولایت نور از طریق معصومین جاری میشه، معصومین سرپرستی میکنن مادون رو در درجات نور. خب درجات نور چیه؟ درجات ولایت خودشون هست که ولایت اونا ولایت الله. به این میشه ولایت. حالا اگر کسی نعمت ولایت خدای متعال رو که این نعمت نعمت حقیقی است که فرمود نعیمی در عالم نیست الا ولایت ما، از امام رضا فرمودن دیگه، فرمودن خدای متعال نعیم حقیقی در عالم خلق نکرده، وقتی گفتن لا تسألون نیوم ازن ان نعیم، فرمود شماها و اهل سنت، علمای اهل سنت، شماها میگید یعنی آب لذیذ و غذای لذیذ و خواب آرام و غذای لذیذ و خواب آب گوارا، اینها اون نعمتی نیست که خدا سوال بکنه. نعیم ولایت ما، اینا هست فرمودیم. بعدم حضرت توضیح دادن چرا نعیم ولایت ما، چون فهمودن ولایت ما شما رو در درجات معرفت سیر میده. اگر کسی کفران این نعمت رو کرد، کفران ولایت الله رو کرد، کفران ولایت معصوم که همون ولایت الله کرد، و الذین کفروا، خدای متعال تو عالم رهاشون نکرده، اولیاءهم الطاغوت، انما سلطانه علی الذین یتولونه. دو تا ولایت میشه ولایت اولیاء طاغوت. اونها چه میکنن؟ یخرجونهم من النور الی الظلمات. اگر نوری هم در وجودشون بوده، فطرتشون موحد بوده، یا حتی اگر یه موقعی نور اسلام داشتن، وقتی از محیط ولایت الله خارج میشن، کفر به نعمت ولایت میورزن، کفر به ولایت معصوم میورزن که همون نعیم الهی، اولیاءهم الطاغوت، یخرجونهم من النور، از اون نور اسلام و نور فطرتشون آرام آرام بیرون میبرنشون، یخرجونهم من النور الظلمات، از سرچشمه نور. ببینید نور همیشه واحد استعمال شده، ظلمات مرکب و جمع، از اون نور به سمت ظلمات میبرنشون، دائما در درجات شرک و کفر سیر میکنن تا میرسن به جایی که اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. یه عده میشن اصحاب نور، یه عده میشن اصحاب نار، یه عده جنت، یه عده جهنم. سیر در درکات جهنم با ولایت باطله، سیر در درجات نور هم با ولایت حقه. این مطالب وقتی اینجا جا افتاد، به نظر من تئوری ولایت فقیه امام ریشش همینجا گذاشته شده. شما کتاب الخلافت و الولایه رو ببینید، امام اصل هدایت رو به شریعت برنمی گردونن، به ولایت برنمی گردونن، ولذا میگن باید ولایت تو جامعه اصلاح بشه تا هدایت جاری بشه. ولذا شأن ولایت فقیه هم صرف اجرا احکام نمیدونن، بیش از این میدونن. دیدید دیگه، شعبه ولایت مفوضه نیست، اینا ولایت مفوضه میدونن، اینا زیر بناهای طراحی حکومت دینی است، زیر بناهای معرفتیشه. ولایت تاریخی معصوم و ولایت اجتماعی معصومین از همین مجاری باید اثبات میشه. پس بنابراین در عالم دو تا جریان ولایت هست، یک جریان ظلمت، یک جریان نور. حالا بعد عرض بکنیم که این جریان ولایت نور حاصلش چیست و جریان ولایت ظلمت حاصلش چیست. ولی کلن مسئله اینه، اگر کسی ایمان آورد، یعنی ولایت الله رو قبول کرد، این نعمتی که خدا در عالم جاری کرده که نعمت ولایت خودش، پذیرفت. ولایت خودش یعنی چی؟ یعنی ولایت معصوم، ولایتنا ولایت الله، اصلا دوئیت نبینید، این میشه مؤمن، نپذیرفت میشه کافر. عرض کردم ولایت دوئیت اگر دیدید همون مشکل پیش میاد که آقا شما مشرک هستید. اگر یگانگی دیدید، اگر کسی قبول کرد موحد، قبول نکرد کافره. دقیقا ما نقطه مقابل وهابیا که میگن اینا مشرکن، ما میگیم شما کافرید. من جهلکم کافر، من جهدکم مشرک و من حاربکم مشرک و من جهدکم کافر. کفر جهود ولایت اونهاست، اصلا جهود ولایت الله و الذین کفروا، یعنی ولایت خدا رو قبول نکرده، و جهود ولایت اونها جهود ولایت الله، اصلا دوئیتی ندینی، طریق ولایت، اصلا ولایت الله برا ما از این طریق جاری شده. خدای متعال مجبور بوده، مکرر است کردیم، خدای متعال مجبور نبوده. ان الله عز وجل شاء، او صاحب عزت، او صاحب جلالته، اگر میخواست تحت نفوذ هیچ کسی نبود، ولی شاء اینجوری خواسته. وقتی او صاحب عزته، او صاحب جلالته و اینجوری خواسته، هیچ کی نمیتونه با این خواست مقابله کنه، چون او عزیزه، تابع ما نیست که، تحت نفوذ ما نیست. عنایت بکنید، ان الله عز وجل احب ان یعرف بالرجال. من الله عز وجل لو شاء لعرف العباد نفسه ولكن جعلنا ابوابه وسبيله وصراطه ووجهه. پس مشیت اوست که اینو درست کرده، اونا رو کرده مجاریه. کیا رو کرده مجاریه ولایت؟ آدمایی که با تمام وجود تحمل ولایت کردن، تحمل ولایت اونا میشه دیگه ولایت الله. حالا بعد انشاءالله اینم بعد توضیح بدیم که چرا این ولایت تحمل میخواد. این ولایت همون امانته. من نازلش رو بگم، شما بخواید صفت حسد رو از خودتون دور کنید، صفت بغل رو دور کنید و به جایش صفات حمیده بیارید. تحمل توکل، تحمل صبر، تحمل زهد، تحمل رضا، کار آسونیه؟ اینا از شؤون اون ولایتن. حقیقت ولایت ورای این صفات حمیده است. عنایت کردید؟ همه اینا شریعتن، باطنش میشه ولایت. تحمل اون هم خیلی سخته. این اولیاء معصوم ولایت خدا رو با تمام وجود تحمل کردن، لذا شدن صاحب اون امانت. لذا در بعضی روایات داره امر ما انقدر سخته که هیچ پیغمبر مرسل و ملک مقرب و مؤمن کاملی هم نمیتونه تحمل کنه. اون مرتبه از ولایت مال خود ما، همون ولایت اللهی است که خدا به اونا داده، هیچ کی به اون مقام ولایت اللهی نمیتونه برسه. محال کسی امیرالمؤمنین بشه و تا به ولایت الله رو مثل امیرالمؤمنین داشته باشه. اون تحملش مال امیرالمؤمنینه، هوسش هم جرمه. جناب آدم در بعضی روایات داره هوس اون مقام رو کرده که از بهش بیرون رانده شده، باطن کار او بوده. حالا هر چه بوده بین خودش و خدای متعال، اون کسانی صاحب ولایت میشن که ولایت الله رو تحمل میکنن و مخصوص خودشونه. اون مرتبه ولایتی که اونا تحمل کردن، اون سر قابل تحمل برای احدی نیست. دیگران باید ولایت اونا رو تحمل کنن. چی تحمل میکنه؟ ابراهیم خلیل، موسی کلیم، سلمان، مؤمن آل فرعون، اینا. اینطور نیست که هر کسی بتونه. یا ملک مقرب، جبرئیل، میکائیل، حمله عرش الهی، یا انبیاء مرسل، یا مؤمنین کامل، مؤمن ممتحن. اونا میتونن نازله این ولایت رو حالا تحمل کنن. اگر تحمل کردن چی میشه؟ سیر در درجات نور پیدا میکنن، خودشون آرام آرام به مقام ولایت اللهی میرسن. یعنی حقیقت ولایت معصوم در وجودشون جاری میشه. کما اینکه امیرالمؤمنین در مرتبه خودشون جنب اللهن، باب اللهن، وجه اللهن، عین اللهن، اذن اللهن، درسته؟ البته نه به معنای مادیشا، به همون معنایی که در باب خدا درسته. سلمان میشه دست امیرالمؤمنین، چشم امیرالمؤمنین، گوش امیرالمؤمنین. در ظرف خودش میشه حامل ولایت، میشه ولی الله. این امانت رو حمل میکنه. وقتی خود ولایت رو حمل کرد، دیگه شعاع ولایت میشه اخلاق حمیده، صفات حمیده، اعمال صالح، اینا هم تو وجودش میاد. اونا فرع ولایتن. پس بنابراین شد این دو تا جریان ولایت، ولایت حق و ولایت باطل، ولایت نور ولایت ظلمت. انسان ها هم از تحت این دو تا ولایت بیرون نیستن، چه پیغمبر باشن چه مؤمن باشن، چه مراتب معدوم، چه صالح باشن چه طالح، یکی از این دو تا ولایته. یک ولایت هدایت به نور، یک ولایت هدایت به ظلماته. لذا اگر کسی، حالا اینم بعد عرض میکنیم، اساس توحید، اساس عبودیت هم همینه، اگر کسی این تکلیف رو قبول نکرد، این ولایت رو تحمل نکرد، شانه از زیر بار این ولایت خالی کرد، دیگه بقیه اعمال به درد نمیخوره. ابواب متعددی تو روایات داریم باید دنبال بکنیم. از اون طرف هم اگر کسی حقیقت این ولایت رو قبول کرد، دیگه گاهی خروج عملی پیدا بکنه او مضر به حالش نیست. منطقه اینه باید این بابو باید مفصل توضیح بدیم که معناش این نشه که لاعبالیگری اگر کسی داشت بگه من ولایت دارم لاعبالی باشه، نه این معناش نیست. حالا اینو بعد باید مفصل بابشو باز بکنیم که دو تا انحراف در دنیای اسلام پیدا شده، با هر دو انحراف به شدت ائمه علیهم السلام مبارزه کردن و یکی بدتر از دیگری است. یک انحراف، انحراف غلاته، البته غلات هم نیستن، منحرفن، قالی نیستن. کسانی بودن که در زمان ائمه به خصوص امام صادق علیه السلام پیدا شدن که ادعا کردن که همه خوبی ها و واجبات اشخاصن، یعنی حضرات معصومینن، بدی ها هم اشخاصن، یعنی ائمه جور، اولیاء طاغوت، اصحاب سقیفه. بنابراین واجبات یعنی محبت اونا، محرمات یعنی براءت اونا. اگر محبت قلبی و براءت قلبی داشتی دیگه عمل لازم نیست بیاری. ائمه به شدت با این مقابله کردن، گاهی گفتن ما هیچ کاری براتون نمی کنیم، اگه تقوا نداشته باشید ما کاری برای شما نمی کنیم. یک انحراف از اون ور پیدا شده، گفتن دین یعنی نماز و روزه و اخلاق حمیده، همینا، خودتون را بیفتید کسبش کنید. ولایت این وسط هم از بنا کتاب الله، یعنی خدای متعالی دستوراتی داده، دین یعنی عمل به این دستورات. پیامبر چه کار است؟ نامه رسان. امیرالمومنین چه کار است؟ مجری این نامه، کاری دیگه نیست. نامه دست خود ما هست، بنا کتاب الله. به شدت با اینم مقابله کردن. من یه روایتی بخونم بقیهش بمونه. این باب یه باب مفصلی است. این دو تا بدعت و انحراف باش مقابله شده. این روایت رو به عنوان ختام مهمی بخونم خدمتتون. ابن ابی یعفور به امام صادق عرض کرد، گفت آقا من با دوستان شما حشر و نشر دارم، با مردم، با ناس، با اهل سنت هم حشر و نشر دارم. بعضی از دوستان شما اهل امانت و صدق نیستن و به عکس با مخالفین شما یحبون فلانن و فلانن، اولیاء فلانی و فلانی هست، اولی و دومی، با اونا هم حشر و نشر دارم، اهل صدق و امانت هست، راستگو هن، امانت دارن. حضرت سمود، لا دین لمن دان به امام جائر و لیس من الله، ولا عتب علا من دان به امام عادل من الله. اینا هیچ سرزنش نمیشن، اونا اصلا دین ندارن، چون اونا دنبال امامی میرن که خدا قرار نداده، اینا هم دنبال امامی حرکت میکنن که خدا قرار بده. ابن ابی یعفور خیلی تعجب کرد، لا دین لحالا، من میگم اینا امانت دارن، صادقن، اونا دروغ میگن. لا دین لها اولا ولا عتب لها اولا، اونا سرزنش نمیشن، اینا هم بیدین هست. حضرت سمودن همینطوره. بعد سمودن، مگه قرآن نخوندی؟ قرآن که قبول داری، اینم ضعف مؤمنین بوده دیگه. مگه قرآن قبول نداری؟ خدا میفهمد الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات، یعنی من ظلمات ذنوب الی نور التوبه. چون اینا ولایت رو قبول کردن، خدا سرپرستیشون میکنه. اصلی ترین تکلیف، حقیقت توحید هم اینه. اینا حقیقت توحید رو قبول کردن، لغزش دارن، لغزششون رو خدای متعال تدارک میکنه. و اونا اصل ولایت به تکلیف رو قبول نکردن. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور، فرمودن پس اینا نوری داشتن، همون نور اسلامه. وقتی ولایت رو قبول نکردن، دیگه از همین نورم خارج میشن، میرن به سمت ظلمات محض. حالا بعد انشاءالله اینو مفصل بحث بکنیم که این معناش این نیست که آدمی که مؤمن لاوبالی میتونه باشه، نه. پس دو تا بدعت، دو تا انحراف، هر دو باطل و یکی از دیگری بدتر. اونی که بدتره اینه که آدم فروع جای اصول بشونه، بگه کسی فروع داشت دیگه اصول لازم نیست داشته باشه. این همون کاریست که شیطان کرد. خیال میکرد نماز خوندن یعنی توحید. در روایت داره دو رکعت نماز داره 4000 سال طول کشیده. لقد عبد الله 6000 سنه لا یدرا من سن الدنیا هم من سن الاخره، در خطبه قاصر فرع و اصل رو اشتباه کرده بود. کسی که فرع و اصل رو اشتباه بکنه سجده در مقابل خدا نمیکنه. حالا این نماز میخونه، این نمازش سجده بر نفسه، قدرت میاره، توسعه استکبار میاره، غلظت میاره به جایی. این نخونه بهتره. نزا در بعضی روایت داره ناسب لنا سوا اون سلا ان زنا، خیلی روایت تندیه دیگه این روایت. کسی که در مقام عداوت میرسه دیگه معصیت و عبادتش یکی میشه. این به خاطر همینه که فرع جای اصل رو نباید بگیره. یکی از بدعت‌های بزرگی که بعد از رحلت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گذاشته شده که اساس همه بدعت‌ها همینه، گفتم حسبنا کتاب الله، یعنی عمل به شریعت و با دین، با باطن دین که ولایت اشتباه کردن، قرآن رو هم به ظاهرش معنا کردن و الا اگر قرآن رو به باطنش معنا می‌کردن که اون حبل الله المتین هست، اون هم امیرالمؤمنینه. عنایت دارید دیگه، باطن قرآن بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. امام باقر فرمود که نگفتن که بین دو جلد کتابه، در سینه های اوتوا العلم. اوتوا العلم کیان؟ فرمود جز ما کسی نمیتونه باشه. عنایت فرمودین اگر قرآن رو هم دنبال باطنش می‌رفتن به امام می‌رسیدن. دینو کردن قرآن، قرآن هم کردن شریعت، ظاهر قرآن. عنایت میکنید؟ و الا باطن قرآن که میدونید این آیه هم به قرآن تفسیر شده، لأنه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، هم به امیرالمومنین علیه السلام در روایات تفسیر شده از جمله در زیارت ششم. بنابراین این یکی از انحرافات بزرگ بوده که اساس همه بدعت هاست. انحراف دوم اینه که بگید اصل رو داریم فرع رو رها کن. اینم ائمه به شدت باش مقابله کردن. فرمودن اگر کسی به اصول ما متمسکه باید فروع ما هم داشته باشه، بگه من ریشه درخت رو قبول دارم، میوه درخت زقوم رو میخوام. اگر امیرالمومنین شجره طوبی است، میوهش میشه صلات، زکات، حج. نه فرمودین میوهش میشه قرب صلاتی، قرب زکاتی، حقیقت صلاتی که در قلب انسان پیدا میشه، اون خشوع صلاتی میوه این درخت طیبه است. اون خشوعی که از زکات پیدا میشه، از حج پیدا میشه، از صیام پیدا میشه، اون خشوع نور ولایت امیرالمومنین و ثمره شجره طوبی. اما اون تفرعنی که از دروغ گفتن و غیبت کردن و تهمت و هوسرانی پیدا میشه، اون تفرعن نیوه در شجره زقومه، نیوه شجره خبیثه. حضرت فرمودن معنی نداره کسی بگه من امام رو قبول دارم، به فروع دشمنان ما متمسک بشه، فروع ما رو رها کنه. هر دوش بدعته. عنایت دارید؟ دین یعنی جمع بین اصل و فرع، دین یعنی جمع بین توحید، ولایت، شریعت. شریعت مجرای تحقق ولایت و توحید در عالمه. نمیشه بگی موحدم شریعت رو رها بکنی، تو هیچ مرتبه‌ای از مراتب سلوک شریعت تعطیل نمیشه. کما اینکه از اون طرفم نمیشه بگی من شریعت رو دارم رسیدم، این شریعت بدون اون دو هیچی نیست، پوسته ایست که مغز نداره. اینا هم فرموده جسم نیست که روح نداره. حالا انشالله اگر خدای متعال توفیق داد یه مقداری این رو بیشتر باز میکنیم. پس ادامه بحثمون انشالله باز بست بیشتر این جریان نور و ظلمت و یه مقدار توضیح این حقیقت هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد.